بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والغاث مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. خوب، امروز شنبه 29 آذر 1404 و بحث ما در اصول و بحث تجری و البته بحث انقیاد در ادله انقیاد، آیا انقیاد به خودی خود مستحب است یا نیست، مطلوبیت دارد یا ندارد، حسن فاعلی در قبال حسن وقوف فعلی قرار میگیرد چه میشود، روایت رو مرور کردیم و میرسیم به روایت منبلغ. روایت منبلغ هم خب مجموعه روایاتی است که زیاد هم در موردش گفته شده، روایتی است که وجود دارد، روایت صحیح درش هست و روایات مستفیضه است و اصلا ادعای تواتر شده و این روایت رو نمیشه گذاشت کنار. مضمون روایت هم به بحث ما نزدیکه، اگه نگیم که خودشه، روایت نزدیکه. و اون روایت میگه که اگه شما چیزی بهتون رسید، مطمئن خبردار شد که فلان چیز هست تو ذهنت، قطع البته نداری، اما حالا شاید هم حتی قطع دیگه که فلان چیز ثواب دارد، میری انجام میدی و خدا هم به اعتبار اون چیزی که انجام دادی بهت جزا میده، ولی اینکه نبوده باشد. یعنی اول کار قطعا نمیدونی که نیست، اول کار گمان داری که هست، انجام هم میدی و در نهایت میبینی که نبوده است. حالا نبوده است در بحث انقیاد و تجری بحث در این بود که موضوع مثلا خلافشه، اینجا حکمی که من فکر میکردم هست نیست، حالا استنباط نکردم، خبر ضعیف بود، اعتماد به خبر کردم، اعتیاد کردم، رجاء ثواب داشتم، به هر علتی یه باید از قبل مرور کردیم، اما فقط یه بار مختصر مرور کنم ببینیم مضمون این روایات رو چه تلقی میکنیم و چه چیز ازش در میاد و به درد مدعای ما میخوره یا نه. سه تا روایت من تقال مجرد کداشته نقل کرده بودم. من سمع اشعه من از ثواب علا شیعه، شنید که چیز ثواب داره، آج آقای بال منبر گفت، روایت خونده، فسنه او انجام هم داد، کان لهو یعنی کان اون ثواب براش هست. اینم دقتش معلومه دیگه، یعنی ثوابی که در اینجا دارد ثواب حسن فاعلی نیست، ثواب فعله. یعنی نه به اعتبار اینکه حالا چون انجام داد خدا بهش میده، میگه نه من سن اشیء من الثواب علی شیء فصنعه کان له، اون ثواب براش هست، اون ثواب عمل براش هست، نه ثواب انقیاد، نه ثواب حسن فاعلی. و این لم یکن علی مبلغه، اگر چون اونی که بهش گفته بود اشتباه داده بود. روایت دوم، امام باقر علیه السلام یقول من بلغه و ثواب من الله علی عمله، شنید که فلان چی ثوابی دارد، فعمل ذالک عمل التماس ذالک ثواب، به خاطر اینکه به اون ثواب اون عمل برسه، نه حالا من برم انجام بدم خدا هرچی بهم داد، به اعتبار فاعلی نه، به اعتبار فعل اوتی او، همون ثواب اون عمل بهش داده میشه. بین لم یکل حدیث و کم و بلغه، تو بازم جو از بازم حسن فعلیه، یعنی اون میگه اون ثواب اون عمل رو بهش میدن، نه ثواب حسن فاعلیش یا این یادش. روایت سوان ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغ او شیء من بلغ او شیء من ثواب علی شیء من الخیر فعمله، کان له اجر و ذالک، اجر همونو بهش میدن. و این کان رسول الله لم یقل هو، ولی اینکه پیامبرم نگفته باشه. حالا مایی ما با این روایت از حیث روش شناسی یک مجموعه روایات صحیحه، حالا همشون صحیح نباشه، لاغر صحیح توش هست، مستفیضه، متواتره، که میگوید اگر شما یک عملی رو انجام دادی، شنیدی که اجری داره، انجام دادی و نبود، ثواب همون رو بهت میدم. خب ما عملی انجام ندیم تا ثوابش رو بزنیم. یعنی یه وقتی که حسن فاعلیه، به اعتبار این که بود حسن مشارکت بهم میدن، نه حسن عمل. از یه طرف دیگه هم این روایات اگر به همین اطلاقش بار بشه، معناش اینه که شما قبح فعلی دیم وسط هیچ تأثیر نداره. شما آدم میکشی، شما نمیدونم خرابکاری میکنی، شما نمیدونم به اعتبار اون اتفاقهایی میفته، چون فرض اینه که عمل خیر نیست. حالا عمل واجب بود مستحب شد، عمل واجب بود حرام بود شد، یا هر چی. خب الان تکلیف اون چی این وسط که اون قبح فعلی این وسط کجا میره که شما میگی که ثوابش بهش میدن؟ و حالا حتی بود بعدن آقایون اینو به عنوان ادله اون تفاهم در ادله سنن تلقی کردن و گفتن اگر یک روایتی میگوید که مثلا فرض کن نماز فلان واجبه، اگر روایت صحیح بود میگیم واجبه، اما اگر روایت صحیح نبود، روایتش سندش گیر داشت، نمیدونستیم قطع حاصل کنه، میگیم مستحب که هست. چطور میشه مستحب باشه چیزی که ممکنه جعل باشه، ممکنه وضع حدیث باشه؟ پس شما بگیم اگر سندش درست باشد واجبه، اگه سندش درست نباشد مستحبه. آقا اصلا حرامه، جعل، این بدعت اصلا. اگه شما اینو فرض کردید که سندش غلطه و به امام اینو نگفته و شما اینو بیاید و ابلاغ کنی و مردم انجام بدن، این به یک بدعت‌های عجیب غریب منجر میشه و اولا حرام میشه. چطور میشه ما بگیم یک عمل اگر روایتش درست بود واجبه، درست نبود مستحبه؟ اعتبارش از کجا میاد؟ چه چیزی موجب میشه این عمل مستحب میشود و استحباب استحباش یعنی ثواب همون عمل رو بهش میدن؟ آقا احکام تابعه مسائل و مفاسد، احکام تابعه یک معیار پیشینیه. من رفتم یک گناه انجام دادم، شنیده بودم ثواب داره، بعد اون عمل گناه به اعتبار اون ثوابی که وعده داده شده من به اون ثواب میرسم؟ آیا میشه اینو گفت که مثلا توی اصول بگیم که در مستحبات وثوق سندی نمیخوایم، علم صدور از جانب امام نمیخوایم، و در امر واجب فقط صدوش از امام میخواییم؟ میشه ما که اعمال ما توقیفیه دیگه، همه اعمال ما توقیفیه، یعنی اعمال عبادی لااقلش، حالا بقیه هم باید البته به امام مستنده، اما قدر متیقنش اینه که در عبادات متوقف بر اینکه امام گفته باشه. میگه شما داره میپذیرید که امام نگفته، مطمئن نیستم گفته، سند ندارم گفته، حجت ندارم، اما در این حال عمل مستحبه. استحباب چی داره؟ اینو باید این تعیین تکلیف کنیم که چطور میشه ما به این مجموعه ای از روایات با همه این شمولش، مستفیض بودن، متواتر بودن، صحیح بودن، همه رو اخذ بکنیم، اما هیچ چنین چالشی باش داریم؟ چگونه میتونیم اینو حل کنیم از نظر روش شناسی فقهی و استنباطی؟ و پاش وایسیم که الله سلام و پاش وایسیم و بگیم که الان اینطوریه. مثلا این بحث محل کلام واقع شد دیگه، یعنی اخبار من بلغ و تسامو در عدل سنن که گفتن یک مجموعی از بحث ها رو در بر گرفته که این مجموعی از بحث ها آقایون به این اعتبار گفتن که شاید این اول روایی این بحث منبع اخبار منبلغ اصوله، بعضا گفتن نه فقه، و بعضا هم گفتن که کلامه. اما اونی که گفتن اصوله، بازم به اعتبارهای مختلف گفتن اصوله. از مرحوم ناینی نقل، مرحوم شیخ نقل، دیگرانی هم گفتن البته که مرحوم ناینیش تعبیرشون اینطوریه که ما در روایات برای اخبار حجیت رو باید قائل بشیم، حجیت صدوری. یعنی این روایت میگوید حجیت صدوری قطعی برای عمل مستحبی نمیخوایم. یعنی اگر عمل واجب بود صدورش قطعی همون کرد، اما اگر عمل مستحب بود ما صدور قطعی نمیخوایم، همینقدر که محتمل باشه که باید میکنن. به این اعتبار میشه اصول، چون بحثش سر قاعده استنباط دیگه. در استنباط اگر شما خبر واحد، خبر متواتر، مستفیض داشتی اینطوریه، اما اگر خبر برای مستحبات بود نمیخوایم. مرحوم شیخ هم باز به تعبیر دیگه میگن که این اصوله، به تعبیرشونه. قاید از زیل قاعده تسامح دارن، تسامح در دل سنن، قاعده تو تسامح مسئلت اصولیه، لأنها بعد اتقانها و اثبات ما و مراد و شارع منها. یه فرض کردیم که روایت متخنه، روایت صحیحه، روایت متواتره، هرچی، و مراد شارع ازش فهمیدیم، مهمش اینه که یرجع الیه المجتهد. این کار مجتهد به افراد که کار نداره، که یرجع الیه المجتهد فی استحباب الافعال، جای عمل آیا مستحب هست یا نیست، و لیست مما ینفع المقلد فی شیئن، او ربطی نداره، لان العمل به هم یحتاج الى اعمال ملکه الاجتهاد. نیاز به اجتهاد داره، ولی اینکه به افراد عادی نمیشه روایت رو داد. و من بلغ او شیء من الثواب فصنعه، یعنی اگر فقیه مجتهد یا مثلا فلان، حالا که الان ایرمی نیستش دیگه، من یعنی میگه مردم عادی اگر انجام بدن، شنیدند و انجام دادند، نه استنباط کردند و انجام دادند، خود به ثواب میده. انگار بدون القا به مردم عادی میکنه دیگه انگار. حالا حالا من میخوام بگم تلقی من که مسئله اصولی هست البته، اما میخوام بگم این روایت هم وقتی بازخوانی کنیم باید ببینیم این روایت به فقیه القا شده یا به توده مردم القا شده. من بلغه او شیء من الثواب فصنعه یا فعمل کان له، داره به فقیه میگه که شما اینجوری استنباط کن، میخواد به فقیه بگه شما در سندش گیر نده، یا به مردم میگه آقا بالا منبر اگه شنیدی یه حاج آقایی گفت، خانم جلسه ای گفت که فلان ثواب داره، انجام دادی، خدا به ثوابشو میده. حالا خدا به ثوابشو میده تفضلن میده، استحقاقی در کار نیست، یا نه استحقاق ثواب همون عملو داری چون مطمئن بودی، دو تا ملاک متفاوته. حالا قدر متقنش اینه که اگه این دست مردم بیافتی یه کار دست میده، هر کسی هر چیزی شنیده بیاد اعلام کنه که این سنگ به سنگ بند نمیشه. که
چون اونجا مرحوم ناینی میگه فرمان که حجیت صدوری اگر ضعیف بود، واسه مثلا میگه مستحب خوب عمل کنی، اگر حجیت صدوری قطعی بود یعنی واجب عمل کنی. من اینو
در عمل واجب، یه عملی که مضمون باید وجوبه، مضمون اون دلالت خود روایت میگوید وجوب. من حالا یه وقتی سندش سند قطعیه، خب صدورش هست، دلالت هم که هست نتیجهش این حکم شود واجب.
ولی
محکوم شیخ سنگی رو بله جلوتر. نه حالا همینجا رو اگر دلالت بر وجوب بود اما صدورش قطعی نبود، روایت مرسل بود، روایت ضعیف بود، روایت همینجا با این که اون میگه واجبه یک مرحله از اون وجوب کنار کوتاه میان، یعنی همون روایت رو به اعتبار اینکه مضمونش وجوبه چون صدورش غیر قطعیه میگن مستحبه. به عبارت دیگه میگن در استحباب ما نیازی به صدور قطعی نداریم. همین تصمیم در عدل سنت یعنی همین، اگر سنت بود که در عدلش بیخیال میشیم که اینم البته حالا محل کلامی که هایی فقط مستحبات مکروهات. حتی تو تاریخ حالا مثلا فرض کنید که اول ذیقعده مثلا میگن تولد پدر معصوم است، مثلا خب الان هست نمیتونیم الان سند قطعی نداره، چه اهمیتی داره؟ یه روز که هست که یک کسی هم یه استظهاری کرده آقا باش ما ملت میرند و برای از معصومه هم روز جشن میگیرند و بعد نمیدونم حرم میرند زیارت خب سواشو میبرند دیگه، یعنی حتی تو تاریخ هم اینطوریه. خیلی نیازی ندارد که شما، حالا اگه اینطور بشه وقت طبعاتش چی میشه؟ شما دیگه میگی امروز روز تولد از معصومه است، بعد میگی این یکمه، اون دهمه، اون یازدهمه، مال امام رضا یازده ذی‌قعده است، بعد میشه دهه کرامت، بعد دهه کرامت شروع میکنیم، یه دفعه یک اتفاقایی میفته که بعد اصلاش که خبری نبود. تو بخوای میشه بهش گفت ثوابشو بهش میدن، طبعات و آثار و نتایج و این، حالا اینجوری دیگه حداقل آقایون دارن اینجوری میگن. بعضا مرحوم آخون میگن که این روایت به اصول کار نداره، چون شاید این تعبیری که من رو گفتم که من بگم حالا مثلا روایت میگوید واجب اما سندش در بیگ مستحب، میگه به این چی کار دارم من؟ آقا یه بحث فقهیه، بحث فقهیش اینه که من انجام دادم یه عملی رو گمانم این بود که واجبه، یک کسی گفته بود آقا آجاقای بالا منبر گفت آقا اگه کسی امروز این سوره نمیدونم فلان رو آخر شب بخونه خدا اینقدر به ثواب میده، ما یه عمر خوند. بعد فهمیدی اون بنده خدا اصلا سندی نداشته، خب خدا ثوابش بهم میده، عمل مستحب شده، عمل در ازای اون حسن فاعلی من، در ازای اون دغدغه من، در ازای اون عملی که انجام دادم خدا بهش ثواب میده. پس یک مسئله فقهیه، دلیلش هم همینه، دلیل این که آیا یک عمل مستحبی که ممکنه باشه نباشه ثواب داره یا نداره به ما شرف داره. اما میگه ثواب داره، خب داره، مگه نمیگه توقیفیه؟ کلی باید میگه ثواب داره دیگه، به ما شرف داره. پس یه حکم فقهی دلیل اینش هم همینه و سلام. اصلا بحث اصولی نیست، چون از اصولی بخواهم این رو بگیم تبعات داره که بگیم آقا شما یه عمل واجبه بعد شما سند نداری بعد همون عمل رو میگی مستحبه، چیزی میشه مستحب بشه، باید بگی هست یا بگی نیست. آره دیگه، وقتی چیزی که شما نمیتونه بگی که حالا من نمیدونم این بنده خدا آدم کشت یا نکشت، یا سند داری کشت اعدام، سندت قطعی نیست ول میکنه میره، نمیگه حالا من الان سندم نصف نیمه است پس نصف مثلا من مجاز نصف برش میگم، نه خب نیستش دیگه. نه آخوند میخواد بگه کلا این بحث فقهیه کلا، نه مال شیخ بوده. من رو آخوندم لباسش نیوردم اینجا، بعدم یه آقا جان چیکار داره میگه خدا تفضلن، این لباس ازش تفضل برمیاد، یعنی من عمل علی شیئن من بلغ و شیئ من الثواب فسنه یا فعمل فکان له، این ازش برمیاد که خدا استحقاق برش فرض نکرده، گفت آقا انجام دادی باشه من ثوابش بهت میدم، لذا داره رجاء استحقاقه یا التماس ثوابه. این معلومه که خودش نیست، خدا میگه من بهش میدم. آقا مال خداست، خدا هم دوست داره بده، به مشترکی دارم. ما عمل واجب، عمل مستحب نمی کنیم، اما عمل ثواب داره، اونم به اعتبار تفضل، به اعتبار نه به اعتبار استحقاق، چون چیزی نشده استحقاق داشته باشه. مرحوم محقق عراقی شاید ایشین تعبیر دارن که این اصلا چون مسئله اصولی هم نیست، مسئله فقهی هم نیست، لااقلش اینی که این بُعد درش وجود داره، مسئله کلامیه. این که آیا اگر عملی به رجاء ثواب انجام بدم، آیا استحقاق عقاب، استحقاق ثواب از جانب خدا دارد یا خیر؟ اینجا نه، اونجا پشتیم بدی بیا اینجا سمار در دیگه بیا بشه اینجا. حالا اشکال هست این که اگر بود آیا استحقاق ثواب دارد یا ندارد، چرا مسئله کلامی میشه؟ استحقاق ثواب چرا کلامیش بکنن؟ حالا فرقی عملی اگه انجام داد، آیا این عمل استحقاق عقاب دارد یا نه، دیگه مثلا میشه کلامی. موضوع علم کلام میگن چی آقایون؟ میگن فعل الله. میگن موضوع علم کلام چون فعل الله هست، اینجا آیا خدا استحقاق عقاب برای این استحقاق ثواب برای شامل میشه یا نمیشه؟ آیا خدا به او ثواب میدهد یا نمیدهد؟ همین که فعل الله میگن کلامه. ما در مورد اینکه آیا خدا به ازای یک عمل اینجوری ثواب میدهد یا نمیدهد، بس کلامی هم میگه. مرحوم آقای صافی گلپایگانی، برادر مرحوم شیخ لطف الله علی هزار، اون یه تعبیر داره که میگه این من اگر عمل انجام بدم به اعتبار ثواب، اولا که عمل من مستحبی که نیست، عملم عبادت نیست، چون نمیدونم چیه. من شنیدم عبادت هم باید یک امر پیشینی داشته باشه، چون فرض کنم من دست به سینه برسم داره عبادت میکنم یا بدعته، این که عبادت که نیست هیچ. استحباب هم ندارد، یعنی اگر این بود استحباب هم عمل مستحب نیست. پس من اگر یه عملی انجام دادم، این روایت اولا عمل رو مستحب نمی کند، دو عمل رو عبادت هم تلقی نمی کند. خب چه کار میکنه؟ میگه در نهایت اینکه اگر یک کسی به امید ثواب اومده کاری انجام داد، خدا بهش ثواب میده. به اون دلیلش همشون میگه اینطوریه، میگه یا اینکه دلیلش احتیاطه. من با خودم گفتم یک کسی گفته اینطوریه، بعد که اگر کسی انجام بده ثواب داره، گفتم من احتیاط میکنم انجام میدم که خدا ثوابشون بهم بده. حالا احتیاط یعنی اون حس انجام واجب، انجام عمل قربی، اون حس انجام چیزی خدا دوستش داره، خدا بهش ثواب میده. بعد میگه البته دلیل احتیاط هم میگه دلیل عقل اینو تاییدش میکنه. عقل میگه یک چیزی گفتن ثواب داره نداره، انجام بدم یا ندم، خب بالاخره احتمال ثواب که داره، که به احتمال ثواب اگه بری، همین احتمال ثواب رفتن خودش یک اعتیاد بر انجامه. عقلم میگه کار خوبی کردی، عقلم تحسین میکنه که اگه کسی گفته شما ثوابی دارد و شما انجام بدی، عقلم میگه دمت گرم رفتی انجام دادی، لااقل شاید بهش رسیدی. لذا حالا اینا که عمل عبادیه، که میگم فلانجا دارن مثلا را آش میدن، چیکار میکنم؟ میره دیگه، میگه نه اول بذار یقین حاصل کنم، نه در اموری که احتمال منفعت توش داشته باشه آدم میره، شاید هم بود. لذا الان ثبت نامای ماشین، آقا تو مطمئنی داد میرسه؟ به تعداد میگه رکورد شکستن که ملت همه یه شاید شد. همین التماس ثوابه یعنی اینکه رفتیم شاید شد، ما میریم زورمونو میزنیم احتیاطاً میریم میبینیم ضرر که نمی کنیم که، میریم انجام میدیم. و همین خاطر میگن عقلم تایید میکنه، عقلم این کار رو حسن میشماره و میگه که دمت گرم از این کار انجام دادی و از این مدام انجام بده. البته این نکته باید در نظر گرفت که ایشون فقط به حسن فاعلی میگه و از اون طرف هم در جایی که شما احتمال ثواب میدی، یه وقتی که ثواب نیست یه وقتی که گناهه، اونو چه کارش کنی؟ ولی اگه یه وقتی میگه که آقا گفته اگر شما، یعنی مثال اینجوری برگردونیم، اگه شما امروز رفتی همین که الان پدر صفت داعش رو انجام میدن، اگه شما یک روایتی آمد که اگه شما فلان کس رو بکشی خودی برای بهش ببره، آقا برو پنج نفر گردن بزن خود ثواب بهش میده، آقا اون خطرش اون طرف زیادتره. یه وقتی شما ثبت نام میکنی نبود، چیزی از دست نمیدی. یه وقتی میگن اونجا گفتی نمیدونم آش میدن رفتی نبود، حالا فوقش که گرد نیومده. اما اگه رفتی و آدم کشتی، میگه نه خدا ثواب همون رو به میده، خدا ثواب جهاد به میده. نه اگه اینطور بود که از تعمیر با خوارج نمیجنگید که، خوارج به حالا انشاءالله البته به امید ثواب رفتن، خوارج به امید اینکه نمیدونم خدا اینها رو بهشون بهش ببره رفتن، حضرت امیر هم از دم اینا رو کشتن. خب این که امید ثواب باشه که اینطور نمیشه که، یعنی اینجور نیست که قاعده کلی بگیم نه پس هر کجا بود و بله ممکنه بگی این حرف ممکنه درست باشه در جایی که قبح فعلی نداشته باشه، حالا حسن فعلی هم ممکنه نداشته باشه اما قبح فعلی هم نداشته باشه، بله اینجا ممکنه. اما اگه شما انجام دادی و در جوارش قبح فعلی داشت و به حرام منجر شد، آیا حسن فاعلی قبح فعلی رو از بین میبره؟ چون نیست، به خصوص اگه تو حوزه اجتماعی و حوزه حکومتی و سیاسی باشه که اصلا اینطوری نمیشه، تو جامعه نشین چیزی رو به تعبیری بر نمیتابند. حالا هرچند در روز بعدن صحبت کنم، اما تلقی شما اینه که این عمل، شما اگه به شما این روایت رو بگن یک مجموعه اخبار من بلغ و مضمونش که اینطور باشه خدا ثواب میده، روایت هم مستفیده و متواتره و صحیحه، تو چه تعاملی میکنی؟ روایت نمیشه کنار گذاشت، روایت درسته، روایت متواتر اومده. از اون طرف روایت میگوید ثواب همون عمل رو میدن، نه ثواب حسن فاعلیش رو. و این هم میدونیم که در قبالش ممکن هست به حرمت منجر شده باشد از عدد فعلی. چگونه باش مواجه میشه؟ روش تعمل کنید و این نکته که تحلیلش کنیم و تلقی مونه که این روایت هم روایت به تعبیری اصوله. حالا در این که روایت اصول، این مضمون روایت اصولی هست، هم ان شاء الله قدری بر صحبت کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد،
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.